داره، خیلی میتونه کمک بکنه به خیلی از بیماران. پس بنابراین نمک بخوریم، نمکدون نشکنیم. درود بر همه شما، شبتون بخیر.
چه خوب شو ماهی پاتش تنگی تا خروس خون گپ زنی واهم درنگی. چه خوش و دلپذیر گفت و لفت با شما هموطنان عزیزمون با صفامون در همراهیتون با ما در شبهای ایران که این بار از دیار چهار فصل چهار محال و بختیاری شهر کرد بام ایران تقدیمتون میشه. از شما خواستیم که همراهیمون کنید و امشب که داریم از نمک و نمکگیر شدن و خلاصه نمک‌های زندگی و مفاهیم پیرامونش صحبت می‌کنیم، بگید که تا حالا نمکگیر شدین کی و کجا؟ آقای خدمت شما عرض کنم، حیدر شبان از ساحل بختگان توابع ارسنجان نوشتن که ما وقتی سر سفره نشسته باشیم و شخصی از راه برسه، با اصرار فراوان وقتی که طرف مقابل دعوتش میکنیم بیاد پای سفره، وقتی نیاد و حاضر به خوردن و آشامیدن پای سفره نشه از غذاها، بهش میگیم میترسی نمکگیر بشی؟ بله، خیلی ممنونیم از شما. یه پیامک دیگه هم بخونم برای شما. آقای رضا آهنگری از ملایر نوشتن که 3 سال پیش با خانواده نمکگیر سفره احسان امام رضا علیه السلام شدیم. همه ما نمکگیر احسان ائمه علیه السلام هستیم و انشاءالله بتونیم با عمل به فرمایشات این بزرگواران قدرشناسشون باشیم. یه پیامک دیگه هم بخونم برای شما که نوشتن آقای کیهان مرادی از شیراز، نگهبان شیفت شب هستن، خدا قوت میگیم به همه شما نگهبانان زحمتکش. نوشتن همه ما نمک پرورده انقلاب اسلامی و شهدای عزیز هستیم، یاد همه شهدا گرامی. صدای گرم شما باز هم آوای خوش شبهای ایران شده.
بله، من نمکگیر شدم چند سال پیش، نمکگیر برنامه شما رادیو چهارمحال بختیاری در مسابقه برنده شدم. زحمت کشیدید برام جایزه‌مو پشت کردی، خدا بهتون قوت بده، ان شاءالله موفق و معید باشید. از اون روز من عاشق رادیو شما هستم. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
سلام هم به تمام بختیارهای با صفا با محبت. من باشه کار کردم، باشه زندگی کردم، نمتشون خودم، واقعا انسان های محبت دار، محبت داری هم، مهربان هم، مهمان دوست هم. من از اصفهان تماس میگیرم، میرزایی هستم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام، شبتون بخیر. نمک جزء برکت هست، برای همین سر سفره‌های عقد تو شهرستان ما زنجان میذارن. بعد برای ثوابش هم برای ماه رمضان برای افطار اول با نمک افطار میکنیم. بعد زیاد روش هم ضرر داره چون فشار خون میاره. بله، من نمکگیر شدم خونه خواهرم. متشکرم. فاطمه صدری از پردیس کرج.
من در مورد موضوع برنامه شما میخواستم یک سر مسئله به کار برم. کرونا رو جدی بگیرید، چون نمک کرونا خیلی شور رعایت کنید و کرونا رو جدی بگیرید. با تشکر، برنامه خوب شما عالیه. بلی شما باید.
نمک خیلی جایگاهی در کشور ما ایران اسلامی داره که اهمیت هم خیلی زیاد میدن، چه حالا چه قبل چه آینده. این درست هستش که جایگاه خوبی داره، بتونیم نسبت به همدیگه حرمت داشته باشیم، حد حدود مرزی خودمونو بتونیم رعایت کنیم که اون چی که خداوند متعال به ما بخشیده، اون چی که دین ما به ما اجازه داده که بتونیم تصمیمات خوبی، همدلی و مهر محبت و صفا و صمیمیت و جوانمردی داشته باشیم. تشکر میکنم. بنده سید موسی معافنی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی گرم شما عزیزان با برنامه خودتون شبهای ایران، و افتخار میکنیم به داشتن هموطنان با محبتی مثل شما عزیزان. شبهای ایران تقدیمتون میشه از رادیو جهان بین، شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری. داریم از نمک با شما میگیم. نمک پرورده بودن، نمک شناسی، قدر شناسی کردن، صداقت و وفاداری، مهر و محبت و روابط دوستانه را بیشتر میکنه، همدلی ها را پررنگ تر میکنه. همونطور که شاعر بختیاری سروده، دست به دست هم ادن کرگل بابا یک، چقدر نشمین ارن با یک پیا یک، صفاسون چی بهار گوگریسون، حیاری کنن سی یک به جایک. ترانه بختیاری زیبای حیاری رو شنیدید با صدای ماندگار زنده‌یاد مسعود بختیاری. لحظه های بامدادیتون آرام و زیبا، غنچه های عشق و امید و صفا در دلتون همیشه شکوفا. شنوندگان عزیز شبهای ایران که الان صدای ما رو از رادیو جهان بین، از دیار بام بلند ایران، چهار محال و بختیاری، شهر کرد زیبا میشنوید با اعلام ساعت 1:29. امشب داریم درباره نمک و نمکگیر شدن و نمک های زندگی و خلاصه مفاهیم پیرامون نمک با شما صحبت میکنیم. به قولی میگن ماشالله به چشم و ابروش، کیسه نمکی به پهلوش. این بیت زیبا بخشی از ترانه های نوازشی بانوان دیارمون چهار محال و بختیاری برای کودکان دلبندشونه. شاید در شهر و دیار شما هم نمک های بلوری به شکل مکعب، مربع یا شکلهای دیگه باشه که در باور عامیانه برخی مردم و استان ما به ویژه روستاییان و عشایر، این نمک ها برای رفع چشم زخم از نوزاده که همراه کوجی به دوشش سنجاق میشه. نمک هایی هم که به شکل تزئینی درست میشه همین خاصیتو داره. اما حالا که صحبت از نمک در فرهنگ مناطق مختلف شد، از نمکدان یا تیر یا تیر هم بگیم که از صنایع دستی عشایر استانمون چهار محال و بختیاریه. بافته‌ای از جنس پشم که با سه روش ساده، رندی و گندی بافته میشه. در این بافتنی کیسه مانند نمک میریزن و در قسمت پستو یا آشپزخانه یا گوشه بهون یا سیاه چادر آویزونش میکنن. بازم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم بلالی و بخش دیگری از گزارش ایشون رو بشنویم.
دوستان شنونده، ما همچنان در شهرستان زیبای کوهرنگ هستیم که جاذبه های گردشگری زیادی داره. بله، شهرستان کوهرنگ و
روستای شوراب.
روستای شوراب. پدر جان سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟ خوب هستی؟
الحمدلله.
زنده باشید. برای ما از چشمه شوراب بگید و مردم با صفای اینجا.
این چشمه شوراب یه چشمه است که بیشتر اقوام مردم از این چشمه برورداری میکنن.
چی کار میکنن؟
خب این چشمه را به قولن نمکش میگیرن، آبش را تصفیه میکنن. یعنی بیشتر درآمد مردم شوراب از همین چشمه که نمکش را میگیرن.
خدا حفظتون کنه. اینجا چند کیلومتری شهر کرده؟
95 کیلومتر.
95 کیلومتر. چون 1 ساعت و ربع طول کشید تا ما رسیدیم اینجا. پدر جان اسمتون رو بگید.
ما عشمت الله رئیسی.
خدا حفظتون کنه آقای رئیسی. برامون بگید که مردم شوراب چی کار میکنن؟ گفتید شغلشون نمکگیریه.
دامپروری دارن، همه زراعت دارن، هم باغ دارن. اما خب یک قسمت از درآمدشون همین آب نمکه.
زنده باشید. میخوام ببینم این نمک چقدر خاصیت داره.
این نمک تا نمکی که الان ما از بقولن به طریق یوردار و این برنامه که حالا اینا میگین، هم خود رو آبش که ما در بیاریم 10 برابر این نمک رو ارزش داره. خودمون به زونه بختیاری میگویم اراد تقریبا هر اراد هم یه بگو 3 من بودیم.
3 من نمک میگرفتی؟
نه، هر ارادی 3 من.
هر ارادی 3 من بود.
به دست به چال ای کفتن و استفاده میکردیم. اون زمان خواهی مثلا این نمک هایی که الان دست بنده میکنیم این رو نبید زمان ها. الان برنامه دست شده.
خدا حفظتون که آقای رئیسی. میخوام ببینم چه خواصی داره این نمک.
تو این نمکی که الان ما میخوام، یعنی این نمک رو 10 برابر مثلا برام ما خوبه، اون ماشین به 100 برابر خوبه. از هر لحاظ سلب خون بگوز، لحاظ بیماری بگوز، لحاظ تنفس بگوز، هر لحاظ بگوز.
الان این نمک شوراب وقتی به دستتون میاد به چه مصارفی میرسه؟
به مصارف همین مصارفی که ما تو خونه استفاده میکنیم.
فقط مصارف خوراکی؟
فقط خوراکی و مثلا برای حیوانامونو چند روزی یه بار ما به هم گوسفندامون، به مثلا به بزغالهامون، به گاوامون نمک میدیم.
شنیدین میگن دست فلان شخص نمک نداره؟
این ضرب مسئله.
خب یعنی چی؟
یعنی مثلا ما کاری برای شما انجام دادیم تو ما مثلا از دست ما راضی نیستی، یا مثلا این کاری انجام دادیم میگی نه این شخص، این آدم، این کاری که میگه
من کاری که انجام دادم شما قدرشو نمیدونی، میگیم دست من نمک نداره.
یه آدم میگه این کاری که میگه علی علیکی میگه ازش نمیاد.
خدا حفظتون کنه. تا حالا شده به کسی بگی دستت نمک نداره یا دستم نمک نداره؟
بله، بارها گفتنه. این مثلا از گیر این مسئله
خدا سلامتی بهتون بده آقای رئیسی. خدا قوت میگم به همه شمایی که در کنار چشمه شوراب دارید کار میکنید در شهرستان کوهرنگ و زحمت میکشید.
زحمت کشید دست شما در نکنم.
درود بر شما. خداحافظ.
درود بر شما. سلامت باشید.
ارادتمند شما هم میهنان سرافروز هستیم در سراسر ایران سربلند. ساعت 1:35 بامداد با شبهای ایران مهمانتونیم از شهر کردبام ایران رادیو جهانبین. داریم از نمک، حرمت نمک، نمکگیر شدن و موارد پیرامونش با شما صحبت میکنیم. بشنوید از خواص شگفت‌انگیز نمک که هم در طب سنتی، هم در طب جدید و هم در طب اسلامی مطالب جالبی دربارش آمده. در جلد اول از دانشنامه احادیث پزشکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند خداوند عزوجل به موسی بن عمران وحی فرستاد که غذا را با نمک آغاز کن و با نمک پایان ده. در کتاب صحیفه امام رضا علیه السلام هم آمده نمک شفای 70 است. دکتر تومانیانز هم درباره فواید مصرف نمک پیش از غذا گفته دهان محل تجمع انواع میکروب هاست که بر اثر استعمال نمک پیش از غذا برطرف می شوند. همچنین نمک باعث زیاد شدن اشتها می شه. خیلی ممنونیم از همراهی صمیمانه‌تون که به تعداد بسیار زیادی برامون پیامک فرستادین به شماره پیام کوتاه 3383. واقعاً باز هم تکرار میکنم با این همراهی صمیمانه‌تون در شبهای ایران ما رو نمکگیر محبت و مهربانی خودتون کردین. قدردان لطف شما هستیم. از پیامک های شما بخونیم. امشب ازتون خواستیم که برامون بگید تا حالا نمکگیر شدین کی و کجا. یه پیامک براتون بخونم از شهر خفر فارس. نوشتن که بله نمکگیر زیاد شدم ولی یکیشون برام عشقه. 16 سالم بود توی هیئت زنجیرزنی امام حسین علیه السلام روستامون نوحه‌ای خوندم که از اون سال تا حالا توفیق غلامی اربابم امام حسین علیه السلام رو دارم و 17 سال نوحه خان هیئت ابا عبدالله الحسین در روستامون هستم و نمکگیر اربابم شدم. خادم الحسین مصطفی توسلی از روستای جزه شهر خفر فارس. خیلی ممنونیم از شما. انشالله که نام روستا رو درست خونده باشم. یه پیامک دیگه هم بخونم برای شما. نوشتن که سلام، وقت بخیر، رضایی هستم از روستای آبجهان داراب فارس. در قدیم در روستای ما نمک رو خیلی مقدس می شمردن و اگر کسی نمک گیر کسی می شد تا آخر عمر مورد احترام قرار می گرفت. انشالله این ویژگی های اخلاقی رو به فرزندانمون هم یاد بدیم. یه پیامک داریم از شاهین شهر اصفهان. خانم فرشته زمانیان نوشتن چقدر خوشحالم که امشب صدای همولایتی های خودم رو میشنوم. ما هم از همراهی شما بسیار خوشحالیم. نوشتن بله من نمکگیر سفره ساده پدرم هستم و شدم که همیشه پذیرای مهمانه. خدا حفظ کنه همه پدر مادرهای عزیز رو و
تلفن زدین و با صدای گرمتون دوباره رونق بخشیدین به شب‌های ایران. بخش دوست داشتنی برنامه است برای هممون. با هم بشنویم صدای گرمتون رو.
من نمکدیل شدم سر سفره خانه دوستان و اقوامم. قومی خوشانم نمکدیل شدم و هیچ وقت نمکدان را نشکندم. با تشکر احترام کربلا حسین فرزگار سمشرخم شهرستان زیبای خط اوستان علم و ادب حافظ سعدی فاس.
هر چی بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک. همونطوری که میدونید اون روزی که کسایی که باید با فساد مبارزه کنن خودشون مفسد از آب در میان، اون موقع که میگن که وای به روزی که بگندد نمک. میمانی هم از کلا که کرج دستتون درد نکنه خدا.
نمک هر جایی که رفت که نون و نمک خوردی نمک گیر میشی، که حالا در اون زر دنیا باشه شرق و غرب باشه فرقی نداره. با تشکر از برنامه خوبتان، حسن علی چوپانی بغداد آبادی بودم از مهریز یزد.
بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم و دلگرمیم به شنیدن صدای گرم شما در شبهای ایران. یه پیامک بخونم با شماره 0913-1238 که از همستانی های عزیزمون هستن. نوشتن ما هنگام ساییدن زعفران حواسمون هست که کمی از اون روی زمین نریزه و اون رو بسیار عزیز میداریم، ولی در قید ریختن نمک روی زمین نیستیم. جالب این که اگه از زعفران استفاده نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی در غذاهامون حتما باید از نمک استفاده کنیم. نمک با ارزشه، حواسمون به نمک‌های زندگیمون باشه.
دلم جرأتش قطره بیش نیست، تو ای عشق او را به دریا ببر.
در امتداد لحظه‌های عاشقانه،
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه.
شبهای زندگیتان پر از عاشقانه های صمیمی.
اگه تو بخوای زمان میمونه.
بله، خیلی ممنونیم از همراهیتون با شبهای ایران. تو ای کرمانشاهان، ای شهر شیرین، تو گویای تمدنهای دیرین، تو شهر جاودان و لالگونی، سرفرازی و همچون تیسفونی. بله، بازم میخواییم بریم سفر و این بار به کرمانشاه زیبا و گفتگوی آقای برومند کاظمی همکار گزارشگرمون رو در مرکز کرمانشاه بشنویم با یکی از هموطنهای عزیزمون در این استان.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر خدمت تمام شنونده های عزیز که در سراسر ایران زیبا دارن صدای ما رو میشنون. برنامه شب های ایرانی که از شهر زیبای شهر کرد داره پخش میشه ارادتمند شما برومند کاظمی، گزارشگر رادیو کرمانشاه، افتخار این امر نصیب بنده شده که یک بخش گزارشی رو از شهر زیبای کرمانشاه برای شما تهیه کنم و در مورد نمک با هم دیگه صحبت کنیم. انشالله این بخش گزارشی بتونه یه نمکی به برنامه با نمک شب‌های ایران که از شهر کرد زیبا پخش میشه اضافه کنه. اما دوست عزیز همشهری که ظاهر با نمکی هم داره، دوست هنرمندی هست، در خدمتشون هستیم، میخوایم صحبتی کنیم، گپ و گفتی کنیم در مورد موضوع برنامه امشب. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشین دوست عزیز. آقا موضوع ما نمک، آدم با نمکی هستی شما؟
والا سعی کردم آدم با نمکی باشم. معمولا تو جمعی که هستم به عنوان آدم با نمک میشناسنم. آره.
پس انرژی مثبتی؟
سعی میکنم همیشه انرژی مثبت باشه. نمک چیز خوبیه به نظرم. بیشتر آدم دستش نمک داشته باشه تا اینکه با نمک باشه.
آفرین. حالا همین خواستم بپرسم، تو زندگی دست شما نمک داشته برای دوستان، فامیل، اطرافیان؟
والا خدا رو شکر خدا دوستای خوبی به من داده. دوستایی هن که به اصطلاح، حالا نه اینکه من کاری انجام بدم توقعی داشته باشم، ولی دوستانی داشتم که هر وقت که لنگ بودم واقعا به دادم رسیدن.
پس مطمئنن دست شما برایشون نمک داشته که اونم تلافی کردن و جواب خوبی ها شما رو دادن؟
آقا اصلا بی نمک مگه میشه؟
نه والا.
آقا سفره بی نمک دونم اصلا قبول ندارم. نمک باید سر سفره باشه.
پس اهل نمک زدن به غذا هم هستی؟
به شدت، به شدت.
خب ضرر نداره به نظر شما؟
والا جالب اینه که هرچی هم میرم آزمایش میدم، تست میدم، هیچ وقت فشار خون اینام نداشتم، خدا رو شکر.
خدا رو شکر، آقا ما که بخیل نیستیم. دوست عزیز، اهل آشپزی کردن هستی؟
به شدت، یکی از کارهای مورد علاقمه.
خب بعد غذا رو تا حالا شور کردین که خانم شاکیشه؟
والا راستیاتش چون خودم زیاد اهل نمک هستم، آره معمولا غذاهامو شور درست میکنم.
اعتراضی نکردن؟
چرا، خب قطعاً.
ولی آقا آش کشک شوهرته، بخوری پاتو نخوری پاتو.
همینه دیگه، قطعاً همینه. بله.
نمک زندگیات کیان؟
من احساس میکنم که خداوند بزرگ خیلی به ماها لطف داشته، چون به هر حال کسایی که دور و بر ما هستن، اول از همه خانواده آدم، پدر و مادر، همسر، بچه ها، و دوم دوستا، همکارا، اینا به نظر من اینا جزء نمک‌های زندگی که انسان باید قدر این نمک‌ها رو بدونه.
خدا رو شکر. بله، من اسم شریف رو بپرسم چون که خیلی حال کردم باهات.
کوچیک شما هستم، پیمان امینی از کرمانشاه.
زنده باشی آقا پیمان، جوان خوش برخورد و با نمک و پر از انرژی مثبت.
قربان شما. جا داره یه سلامی هم عرض کنم خدمت همه هموطنای خوبمون در چهارمحال و بختیاری، مخصوصا شهر کرد، با اون پیست اسکی فوق العاده زیباش. یکی از بهترین خاطرات ما از پیست اسکی شهر کرد که جا داره خیلی تبلیغ بشه و روش منوف بدن.
درود بر شما. خیلی خوشحال شدم که با همشهری صحبت کردم که دیداری هم از شهر کرد زیبا داشته. ممنون و متشکرم پیمان عزیز، آرزو موفقیت برات میکنم، شب شما بخیر.
درود بر شما، شب شما بخیر، خداحافظ.
زنده باشین انشالله که نمک زندگیتون همیشه برقرار و اندازه باشه و هیچ وقت هم نمکتون زندگیتون ترک بر نداره. یا علی مدد، شب بخیر.
سپاسگزاریم از اینکه همراه شبهای ایران هستید که از صدای مرکز چهارمحال بختیاری شهرکو رادیو جهانبین تقدیم شما عزیزان میشه و داریم از نمک، حرمت نمک، نمک گیر شدن میگیم. در زندگی مشترک گاهی بین زن و شوهر بحث پیش میاد که همینم نمک زندگیه. اون چه پایه های زندگی رو محکم میکنه قدرشناسی، صداقت و وفاداریه. در کنار هم بودن در سختی هاست. از مادر پرسیدم از حکمت سفیدی لباس عروس.
با لباس عروسی میری، با کفن میای بیرون. غمت با مرد، شادیت هم با مرد.
آفتاب را آفرید.
روز دوم دریا،
روز سوم صدا را،
روز چهارم رنگ ها را،
روز پنجم حیوانات،
روز ششم انسان را،
و روز هفتم خداوند اندیشید دیگر چه چیزی را نیافریده است، پس تو را برای من آفرید.
خدا تو را کلمه خواند و در دهانم ریخت، سپس به هیئت یک شعر بر زبانم ریخت. به فال نیک گرفتند هر چه فنجان بود، شبی که قهوه چشمت به استکانم ریخت. از چهره نمکین گفتن خوبه، اما چه بهتر که نمک پرورده باشیم، نه نمکدان شکن. نمک زندگی بحث زن و شوهره، ولی شوری که از حد بگذره غذا قابل خوردن نیست. چه غذای صاحب خانه بی نمک باشه یا خوش نمک، حق نمک رو نگه داشتن اصل و اساسه. در مرام ما ایرانیان نمک به زخم پاشیدن جایی نداره و هرچی که هست لطف و مهر و همدلی و همدردی. در این شب‌های ایران از شما خواستیم که برامون بگید تا حالا نمکگیر شدین کی و کجا. باز هم پیامک‌های شما، چند تایشون رو بخونم، تعدادشون بسیار زیاده، عذرخواهی میکنم که فرصت نمیشه بیشترش رو بخونم. خدمت شما عرض کنم که آقای حبیب الله پندگو از بابلسر نوشتن که اگه صحبت از نمکشناسی و قدردانیه، باید بدونیم کسی که سالها امنیت و آسایش رو برای ما میلیون ها انسان به ارمغان آورد، نمکدان خانه ما و شماست و همه ما نمکگیر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هستیم. یاد همه شهدای دفاع مقدس و شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم. خیلی ممنونیم از شما. یه پیامک دیگه هم براتون بخونم. خدمت شما عرض کنم که آقای مهدی از مراغه نوشتن که همه جای ایران سرای من است، بنده حقیر نمکگیر زحمات پدر و مادر عزیزم هستن که در حق بنده حقیر خیلی زحمت کشیدن. آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری براشون دارم. ما هم همچنین. و نوشتن که تشکر از برنامه‌تون، نمک خوردن راحته، نمکدون رو نشکستن مهمه. انشالله هیچ کس نمکدون کسی رو نشکنه. فضل الله خسروی از اصفهان، لطفاً پیامک من رو بخونید. خوندیم. آقای کربلایی حسین پرهیزگارم از شهرستان زیبای خفر فارس نوشتن که من نمکگیر سر سفره دوستان و اقوام شدم، ولی هیچ وقت نمکدان رو نشکستم. ممنونیم. صدای گرم شما باز هم در شبهای ایران تنین انداز خواهد شد. بشنوید.
این نمک که میگن فقط این نیست که کسی رفته باشه از کسی غذا خورده باشه و نمک داشته باشه که بگه من نمک تو خوردم. منظورشون اینه که با هم همسایگی کردن، با هم رفاقت داشتن، یعنی باید به هم وفا داشته باشیم. با کسی که قدم در جایی گذاشتی، رفاقتی کردی، اینو باید احترام بذاریم. یو یلا درو یلا عزیز بختیاری، خیلی دوستتون دارم. خودم هم بختیاری هستم، از درود لرستان خادمی هستم. شب شما بخیر. هر کس جایی یا توسط کسی نمکگیر میشه یا طرف رو نمکگیر میکنه. ولی من به همه شما عزیزان کسی رو میشناسیم که میلیون ها نفر از زن و کودک و پیر و جوان و نمکگیر خودش کرد، که با نابودی داعش ملعون امنیت رو به ارمغان آورد. روحت شاد، دردار دلها، قاسم سلیمانی از گلا پندگو هستم از باورتر مازندران.
نمک حتما نباید همون معلومی باشه که تو غذا میریزن. مهر و عاطفه هم همون نمک گیر شدنه، همون وفا و صمیمیت جزه نمک پرورده شدن، جزه راه رسوم احترام به بزرگتر هاست که ما از کودکی از مادر اینا به ارث بردیم. محمد رضا طالب هستم از استان زیبای گیلان نگین ایران، زادگاه میرزا کوچک، شهرستان شب.
نمکگیر در کار خیر، در کاری که رضای خدا در آن نباشد نه، نباید نمکگیر بشیم. حضرت موسی در خانه فرعون بزرگ شد، روش کرد. اتفاق فرعون گفت در خانه ما بزرگ شدی، ولی نمکگیر نشد، مخالفت کرد با فرعون، بانک نور فرعون خود، ولی مخالفت کرد، اصلا مبارزه کرد با فرعون. سلامات از اواز.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با شبهای ایران و آرزو میکنیم هر جا هستین این نیمه شب سرد زمستانیتون به خیر و به مهر و سرشار از آرامش باشه. از نگین زاگرس، چهار محل و بختیاری، شهر کورادیو جهانبین با شبهای ایران همراهتون هستیم. ساعت هم 1:56 است. در این لحظه های پایانی شب‌های ایران هدیه ما به شما این ترانه زیبا.
نشستی روبروی من، چشات باغ دلت دریاست، کنارت شعر میخونم، چقدر این لحظه ها زیباست. دلم گرمه به خورشیدی که تو چشمات میخنده، چقدر خوبه که لبخندت در و رو قصه میبنده. هوا با تو پر از عشق، پر از تکرار رویاها، تو هستی زندگی خوبه، تماشایی میشه دنیا. میگه نمیذاره جدا باشیم، رسیدیم ما به هم دیگه. شاید گاهی تو این روزا دلت رنجیده از دستم، ولی باور کن این حرفا، تا زندم عاشقت هستم.
تکرار رویاها با صدای جاوید عسکری تقدیم شما شنوندگان عزیز و هدیه شد به شما که به ما لطف زیادی داشتین. عذرخواهی میکنم ازتون که فرصت نشد تلفن‌های بیشتری از شما پخش کنیم و پیامک‌های پرمهر شما رو بخونیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه‌تون و آرزو میکنیم هموطن دلت شاد و روزگارت بر مراد، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، حق یار و نگهدارتون.
Hürmətli eşidənlərimiz, səsimizi Ərdəbil Radiosunu paxş və edinən eşidəyirsiniz, dostlar. Bu vaxt düz xeyr olsun. Xidmət üzü xəmin şəbəkədən bərnəmələrini dəməsinən və təqdim olunu kitab-ı şəbun olunu bərnəmə.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر بیارماندنی ولادیمیر کارالینکو با ترجمه استاد مرحوم جهانگیر افکاری در خدمت شما خوبان. شب گذشته شنیدید که رفتن اوفلینا به سفری کوتاه نابینای جوان را دچار اندوهی عمیق کرد. مادرش و دایی ماکسیم از همینجا بود که فهمیدند فرزند نابینایشان واقعا عاشق اوفلیناست و بدون او در رنج و عذاب خواهد بود. اما پتروس با همه علاقه‌ای که به اوفلینا داشت و او را نامزد خود می‌دانست فکر می‌کرد موهق نیست او را وارد زندگی خود کند. چه نقصی که دارد به مرور بر زندگی زناشویشان تأثیر منفی می‌گذارد و اوفلینا را از او دور می‌کند. با وجود این فکرهای منفی اوفلینا عمیقاً جوان نابینا را دوست داشت و وقتی از سفر آمد از دیدن او در پوست خود نمی‌گنجید. پتروس آنچه را که در دل داشت به او گفت و ناراحتش کرد. ناگهان دایی ماکسیم سر رسید و اوفلینا برای آنکه او بویی از مشاجره آنها نبرد از جانب پتروس سؤالی مطرح کرد و از دایی خواست جواب آن را بدهد. دایی پاسخی داد، اما پتروس سؤالی دیگر مطرح کرد که دایی نمیدانست چه جوابی بدهد. ناگهان چیزی به نظرش رسید. اکنون با ادامه این ماجرا در بخش پنجم رمان همراه ما باشید. توضیحی که منتهی به شمارش ارتعاش ها می شود به فکر دایی ماکسیم رسید، اما زود متوجه شد که این توضیح اصلا به کار نابینا نمی خورد. به علاوه پیش خود حساب کرد که برای نخستین بار دارد به چنین ریزکاری هایی فکر می کند و بنابراین بهتر است جوابی منطقی بدهد. گفت: صبر کن پیتر، من به درستی نمی تونم اونطور که باید و شاید برای توضیح بدم، اما می دونم که تو خودت به معنی زنگ سرخ واردی. خودت برامون توضیح بده. پتروس احساس کرد که فکرش با این تشویق باز شده و معنی آن اصطلاح را می فهمد. بنابراین گفت: آه بله بله، یه دقیقه صبر کنید. با عجله به پیانو نزدیک شد، در آن را بلند کرد، با پنجه ورزیده خود روی شستی ها نواخت و نوای زنگ های سرخ را به گوش ها رساند. زنگ هایی که در جشن ها به صدا در می آوردند. در شباهت آنچه اون میزد و آنچه دایی ماکسیم و اوفلینا در جشن‌ها شنیده بودند نقصی نبود. هم نوایی و زنگ‌های میانه تشکیل زمینه‌ای می‌دادند که نوت‌های تندتر و روشن‌تر صدای بالا چابک و جهنده به گوش می‌رسید. روی هم درست همان نوای شاد، فورتنین و مهیجی بود که هوای عید همواره به آن آکنده است. دایی ماکسیم گفت: بله، خیلی شبیه. و ما بیناها هیچ وقت نمیتونیم مثل تو به این شباهت پی ببریم. میفهمی پیتر؟ وقتی من به سطح سرخ پهنی نگاه میکنم، رو چشمم مثل موج کشداری اثر ناراحت کننده داره. به نظرم میاد که اون سرخی در حال تغییره. از گوشه و کنار زمینه تندش موجای روشنتر بلند میشه و با همون سرعت که آماس میکنه پراکنده میشه. این فعل و انفعال اگه بشه گفت اثر شدیدی روی چشم داره. دست کم به چشم من اینطوره، نه؟ اوفلینا از روی شوق گفت: این کاملا درسته، خیلی درسته. منم همین احساسو دارم. مثلا فهمیدم که مدت زیادی نمیتونم رومیزی ماهوت سرخمون رو نگاه کنم. دایی تبسمی کرد. به طور کلی زنگ ها و رنگ ها نشونه های هیجان روحی هن. به نظر شما این که خون ما سرخه تصادفیه؟ پتروس آرام لب جنباند. سرخ و گرمه. دایی ادامه داد: بله، سرخ و گرم. در واقع رنگ سرخ رنگ عشق و گواه اونه. همچنین رنگیه برای بیان احساس مشترک ملتی که دست به انقلاب میزنن. و پتروس دوباره گفت: دایی، اگه گفتیم اونجا که نه صدایی باشه نه حرکتی، چه رنگیه؟ سیاه پسرم. سیاه. که نشونه اندوه و مرگه. نابینا سرش را تکان داد. رنگ منم سیاهه. برای من همه چیز سیاهه. همیشه و همه جا برام سیاهه. دایی ماکسیم عصبانی شد. گفت: این درست نیست. برای تو خیلی چیزای زیبا و دلانگیز وجود داره. صدا، گرما، جنبش. تو کاملا تو حلقه عشقی. باور کن کسانی هستن که حاضرن سوی چشمشونو فدای چیزایی کنن که ندارن. اما تو اونا رو داری و قدرشونو نمیدونی. آخ که تو چقدر ناشکری. پتروس با حرارت گفت: بله اینا رو میدونم. ولی چطور میتونم کنارشون بذارم دایی؟ دایی ماکسیم قاطع گفت: با عشق، با تلاش، با همت. اگه بدونی که زندگی لبریز از چیزاییه که خیلی ها ندارن و حسرتشو دارن، سعی خودتو میکنی. پتروس براشفت و با صدای بلند گفت: اگه من یک گدای ساده بودم، به یقین از اینی که هستم کمتر بیچاره بودم. از اول صبح هیچ نگرانی نداشتم مگه به دست آوردن یه لقمه نون. لااقل با صدقه خوشحال می شدم. واقعا تو اینطور فکر میکنی پیتر؟ بله اینطور فکر میکنم. اوفلینا رنگ پریده و جدی شد. دایی ماکسیم سر تکان داد و افسوس خورد. زمزمه کنان گفت: کسی را نداری که بهش دشنام بدی لابد. بله، کسی را ندارم که دشنامش بدم. البته نمیدونم کی گناهکاره، ولی خودم را از هر گدایی بیچاره تر میبینم. من با تو بحث ندارم پیتر، ولی تو اشتباه میکنی. اگه زندگیت بد بود، شاید این فکرها رو نمیکردی. حالت روی پتروس پس از این مشاجره بدتر شد. احساسهایی که دایی ماکسیم به او دمیده بود، برای چند لحظه شکل می گرفتند و به استنباطهایی که خود از مکان و فضا داشت افزوده می شدند. احساس کرد چیز دیگری هم بر فراز زمین وجود دارد.
Thank you.
پتروس همچنان سعی داشت اوفلینا را از دایره دوستی کنار بگذارد. نه آنکه دوستش نداشت، نه، اتفاقا به خاطر آنکه بیش از حد دوستش داشت نمیخواست او را گرفتار نفس خود کند. میخواست او برود با کسی دیگر خوشبخت باشد. ولی اوفلینا اینطور فکر نمیکرد. فقط او را دوست داشت و نمیدانست چرا پتروس این را نمیفهمد. دایی تصمیم گرفت این بار واقعیت زندگی را به طور جدی به خواهرزادهش بفهماند. یک روز او را همراه با خدمتکار خانه و باغ یواخیم به بیرون شهر برد. آنجا کلیسای کوچکی بود که اهل نیاز پشت سر هم صف می‌بستند و برای گرفتن صدقه منتظر می‌شدند. پتروس در میان دایی ماکسیم و یواخیم همچنان فکرهای اندوهبارش را در سر زیر و رو می‌کرد. ولی ناگهان چیزی چنان تحت تاثیرش قرار داد که بر خود لرزید و بر جای خشکش زد. یک عده بی‌نوا که با لباس‌های ژنده و پاره و تنی لرزان هر یک کاسه چوبینی به دست گرفته و در آن روز سرد غذا و کمک می‌خواستند. برای خدا کمک کنید. من بی‌نوا رو دریابید. پتروس ایستاد. ناگهان چهره‌اش در هم رفت. این جمله را از ده‌ها نفر شنید. فکر کرد در پرده آن ناله‌های جانسوز هیولایی نقش شده است. ترسید. دایی ماکسیم وقتی چهره رنگ پریده او را دید گفت: ها، از چی ترسیدی؟ اینا همون نیکبختایی هن که بهشون رشک می بردی. صدقه می خوام. یخ کردن. ولی البته نه. به گفته تو اینا اینجوری خوشبختن. پتروس تند کرد. دست دایی را می کشید و او را با خود به جلو می کشند. فقط گفت: بگذاریم دایی. بگذاریم. ها. می خوای از اینجا بگذاری؟ چی شد؟ نمی خوای صدقهی به اونا بدی؟ هیچ کس از اینجا بدون دادن صدقه نمی گذاره. تو میخوای حتی این کار را هم نکنی؟ تو که از سر سیری به این گرسنه‌ها رشک میبردی و جز کفر و ناسازگاری از دستت بر نمیومد چرا؟ ها؟ پتروس انگار ضربه تازیانه خورده باشد سرش را بلند کرد، کیسه پولش را درآورد و به سوی گداها به راه افتاد. جستجو کنان با عصا خود را به نخستین عاجز رساند. کاسه چوبینش را لمس کرد و چند سکه در آن گذاشت. گدایان دیگری هم دورش کردند و صدقه خواستند. همه آنها را راضی کرد. رهگذران می ایستادند و شگفت زده اشرافزاده زیبا و خوشبوش را که کورمال کورمال صدقه می داد نگاه می کردند. دایی ماکسیم با چهره برافروخته و چشمهای پرشراره به خواهرزادهش خیره شده بود. یواخیم مات مانده بود. گداها بر سر گرفتن صدقه قوغا می کردند. رنگ نابینای جوان پریده بود. از فردای آن روز هیجان انگیز و اندوهبار صدقه دادن، پتروس جوان بیمار و بستری شد. به تب عصبی تندی گرفتار شده بود. تشخیص اینکه عارضه سرماخوردگی او را به این روز انداخته بود یا بحران روحی یا هر دو دشوار بود. با چهره گرفته بر روی تخت به خود میپیچید. دمادم گوشها را تیز میکرد و چنان بود که میخواهد به سوی بگریزد. پزشک خانوادگی نبضش را گرفت و حرف باد سرد را به میان کشید. مادر دایی ماکسیم را مقصر می دانست که بچه را در روز سرد به محله گدایان شهر برده بود. ماکسیم ابرو در هم می کشید. از نگریستن به خواهر پرهیز می کرد. تا چند روز بیماری پتروس دست بردار نبود. اما پس از گذرانیدن بحران پتروس دو هفته دیگر هم کم و بیش بی حرکت ماند. سرانجام نیروی جوانی بر بیماری پیروز شد. بامداد آفتابی یک روز زیبا، شعاع درخشانی از پشت پنجره به درون اتاق تابید و بر بالین پتروس پهن شد. همین که چشم مادر با آن نور درخشان افتاد به اوفلینا که نگران در کنار تخت پدروس می نشست گفت پرده رو بنداز، من از این روشنایی می ترسم. دختر جوان برخاست تا به این دستور عمل کند، اما صدای بیمار که برای نخستین بار بعد از آن مدت در می آمد او را بر جایش میخکوب کرد. نه نه، این روشنایی خوبه، خواهش منم پرده رو ننداز، همینجوری خوبه. دو زن با مسرت خاطر روی او خم شدند. مادر نگران پرسید صدامو میشنوی پیتر؟ من اینجا کنار تو هستم با اوفلینا. پتروس میکوشید چیز را بیاد آورد. پاسخ داد بله. خاموش ماند. سپس آرام گفت او بله اوفلینا. حرکتی کرد تا خود را بلند کند. دوباره آرامتر گفت این دای ماکسیم کجاست؟ دو زن نگاهی به هم کردند. مادر با دست جلوی دهان پسر را گرفت و آرام لب تکاند. حرفشو نزن، میاد دوباره ناراحتت میکنه. پتروس دست مادر را به لبایش فشرد و غرق بوسه کرد. اشک از چشمایش سرازیر شد. آنقدر گریه کرد که دلش آرام گرفت. تا چند روز نابینای جوان بسیار ملایم و فکور بود، اما هر بار که صدای دایی ماکسیم را در خانه می شنید اثر نگرانی بر چهرهش نمایان می شد. مادر چون به این حالت پی برد از برادرش خواهش کرد چند روزی دوروبر پیتر آفتابی نشود. بعد از یک هفته خود پتروس خواهش کرد دایی را صدا بزنند و آنها را با هم تنها بگذارند. دایی وقتی وارد اتاق شد دست خواهرزاده را گرفت، با مهربانی زیاد نوازشش کرد و گفت خب دایی جون، به نظرم این بار من باید از تو پوزش بخوام. منو ببخش که بردم اونجا ناراحتت کردم. پتروس خیلی آهسته گفت میفهمم دایی. تو به من درسی دادی که من باید بابت اون از تو ممنون باشم. ماکسیم بیتاب بود و هیجان زده. مردشور هرچی درس رو ببرن. زیادم بخوای آموزگار باشی حماقته. من واقعا این بار چیزی رو که در نظر نداشتم درس بود. فقط براشفته بودم. از دست تو، از اون حرفات، از ناشکریات. میخواستن، پتروس در میان سخن ماکسیم دوید. میخواستی منو ادب کنی دایی؟ نه، فقط میخواستم تو غم و اندوه دیگران رو ببینی و دیگه اینقدر به فکر درد خودت نباشی. همین. پتروس سرش رو پایین انداخت. هر دو ساکت شدند و به فکر فرو رفتند. اوفلینا و مادر کمی آن طرفتر نگران صحبت‌های دایی و خواهرزاده بودند. مادر طاقت نیاورد. آرام در اتاق پتروس را باز کرد و داخل شد. با دلنگرانی دو مرد را که قطعاً با ورود او گفتگوی خود را قطع کرده و هر دو پریشان بودند برانداز کرد. بعد معذرت خواست و دستی به سر و موی پسر کشید. اوفلینا هم چون این دید داخل شد و با نگرانی به پتروس نگاه کرد. نگاه گرم و ملایم او سرشار از محبت و عشق بود. پتروس با آنکه چهره اش هنوز برافروخته بود لبخندی به لب داشت. گویی حضور اوفلینا به او اعتماد به نفس داده گفت بیا اینجا عزیزم. بحث ما تموم شد. نیروی جوانی پتروس به طور کلی بر بیماری غلبه یافت و او را سرپا کرد. این چند روز بسیار تغییر کرده بود. حتی خطهای صورتش هم عوض شده بود. دیگر مانند قبل گرفتار آن حالت ملال و درماندگی نبود. ولی هنوز یک افسردگی خالی از تندخویی در وجود پتروس باقی مانده بود. دیگر پرخاش نمی کرد. همه را از خود نمی راند. ولی پشت پیانو می نشست و بدون حرف و کلامی یک سره می نواخت. آنم چه چیزهایی؟ آهنگهای غم‌انگیز و محزون. دایی ماکسیم ترسید این حالت جدید باز کار دست خواهرزاده‌اش بدهد. سعی کرد او را از فکر گدایان فلک زده‌ای که آن روز دیده بود بیرون آورد و به سوی شادی‌های زندگی سوقش دهد. سعی فراوان کرد اما ظاهراً موفق نبود. یک روز که پتروس پشت پیانو یکی از آن آهنگ‌های غمناک را می‌نواخت، ناگهان با چشمای اشکبار از پشت پیانو برخاست و سراغ دایی ماکسیم را گرفت. چهره‌اش به کلی در هم رفته بود. به نظر می رسید هنوز نتوانسته خود را از تأثیر پرتوان بیداد زندگی نسبت به آن فلک زده ها رها کند. خب دوستان عزیز، آنچه شنیدید پنجمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر ولادیمیر کارالنکو با ترجمه زنده‌یان جهانگیر افکاری بود. تا فردا شب و بازخوانی ششمین و آخرین قسمت این رمان، خدا نگهدار.
دارالارشادان اوجالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، گوجامان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو.
AM موجودا 1512 کیلوهرتز، FM ده 94.1 MHz.
یاد اون شب که سبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته سوا گل می‌ریخت، بر رخ چون گلت آهسته سبا گل می‌ری. آه خاطرت هست خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخ جدا باد جدا گل میری زلف تو غرق به گل بود و هر آنگاه که من می زدم دست به دعا می زدم دست به دعا زلف دو تا گل می ریخت
تر از من زیبا تر از من
تو.